ساعت 21 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می رسنم. وزیر پیشین اطلاعات جمهوری اسلامی می گوید نفوذ موساد در کشور نگران کننده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار تحقیقات مستقل در مورد اعدام‌های دهه 60 شد. نرخ دلار در بازار آزاد ایران به بالاترین میزان از نیمه فروردین ماه رسید. وزیر اطلاعات سابق جمهوری اسلامی میگوید که نفوذ سازمان جاسوسی اسرائیل موساد در بخش‌های مختلف کشور نگران کننده است و مسئولان باید به گفته او نگران جان خود باشند. علی یونسی در گفتگو با سایت جماران که روز سه‌شنبه منتشر شد گفته که کشور طی 10، 15 یا 20 سال گذشته از نفوذ همه گروه‌های به گفته او تروریستی پاکسازی شده، ولی از نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و مخصوصاً اسرائیل غفلت شده. به گفته او در 10 سال اخیر نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی است که جا دارد همه مسئولان جمهوری اسلامی برای جان خودشان نگران باشند. اشاره آقای یونسی به 2 سال آخر ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و 8 سال ریاست جمهوری حسن روحانی است. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران خواستار انجام تحقیقات مستقل در مورد اعدام‌های دهه 60 شد. جاوید رحمان در گفتگویی اختصاصی با خبرگزاری رویترز به نقش ابراهیم رئیسی در این اعدام‌ها نیز اشاره کرده است. وی گفته است در سالهای گذشته شهادت افراد مختلف و اسناد و مدارکی درباره این اعدام‌ها جمع‌آوری شده که می‌تواند در اختیار شورای حقوق بشر سازمان ملل و یا نهادهای دیگر قرار گیرد. آقای رحمان در این حال نگرانی خود را از نابودسازی گروه‌های دست جمعی زندانیان سیاسی اعدام شده ابراز کرد. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید در سال 1367 حدود 5000 نفر از زندانیان سیاسی اعدام شدند. در آن سالها ابراهیم رئیسی یکی از 4 مقام امنیتی قضایی در کمیته‌ای بود که این احکام را صادر می‌کرد. نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ایران روز سه‌شنبه از مرز 25000 تومان گذشت که بالاترین میزان برابری این دو واحد پول از نیمه فروردین ماه امسال تا کنون محسوب می‌شود. نرخ دلار از ابتدای هفته جاری روند صعودی پیدا کرده و طی این مدت تقریباً با رشدی 830 تومانی به 25030 تومان رسید. نرخ یورو نیز در روز سه‌شنبه تا 30000 تومان اوج گرفت. و پلیس راهور ایران رانندگان اتوبوس‌هایی را که هفته گذشته دچار سوانح مرگ بار شدند مقصر اعلام کرد. خبرگزاری تسنیم به نقل از محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی گزارش داده که راننده اتوبوسی که راهی ارومیه بود به دلیل عدم تسلط و توانایی در کنترل خودرو آن حادثه را به وجود آورد. پلیس راهور نیز قصور مسئولان در تأمین وسیله نقلیه مناسب و آشنا نبودن راننده با شرایط راه را دلیل این سانحه ذکر کرده است. علی ربیعی سخنگوی دولت میگوید در صورتی که تا پایان کار دولت حسن روحانی آنچه مد نظر ایران است عملی نشود، بنابر تشخیص تصمیم گیرندگان عالی نظام ادامه مذاکرات به دولت بعدی واگذار میشود. این اظهارات سخنگوی دولت در حالی بیان میشود که آمریکا تا کنون توافق برای لغو هیچ یک از تحریم ها را تایید نکرده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با فرشته پزشک، کارشناس امور بین الملل ساکن آمریکا داشتم، ابتدا پرسیدم آیا این موضع دولت ایران میتواند یک مانور سیاسی باشد برای سرعت بخشیدن به مذاکرات و رسیدن به توافق؟ فرشته پزشک:
یک شمشیر دولبه است که در این حال که میتونه مقداری شاید فشار روی تیم آقای بایدن بیاره، ولی در این حال به دلیل اینکه یک واقعیتی وجود داره که چه این توافق الان انجام بشه چه محول بشه به تیم دولت آینده، در نهایت در طی یکی دو ماه آینده تیم غربی خصوصا تیم آقای بایدن باید بتونه با دولت آقای رئیسی کار بکنه و تیم وزارت امور خارجه اونها، و آیا میشه اعتماد کرد به اینکه اون تیم مفاد قراردادی که منعقد بشه همون اجرا بکنن یا اینکه نه بعداً بخواد بگن که اینها چیزایی نیست که ما بهشون بتونیم پایدار بمونیم. یکی از مهمترین مسائل فکر می‌کنم این باشه که یکی از حرفایی که اصلا قبل از این دوره مذاکرات در زمان همون برجام بود این بود که برجام قدم اوله و بعد از اینکه اعتماد سازی شد برجام به سرانجام رسید و طرفین از مزایای برجام بهره مند شدن، بعداً برن به سراغ حل و فصل مشکلات بعدی، از جمله رفتار ایران در منطقه، از جمله برنامه موشکی ایران. خب اینها چیزهایی که حداقل طیف دولت آقای رئیسی احتمالاً نسبت بهشون بسیار بسیار محتاط باشن، نخوان وارد همچین مذاکراتی بشن، چون از نظر ایدئولوژیک چیزهایی نیست که بخوان پیش ببرن. و طرف دیگه مسئله تجربه دیپلماتیک بودن در عرصه بین الملل هم وسط میاد که این تیم چقدر اصلا توانایی پیش بردن همچین مذاکراتی رو داره. بنابراین هم میتونه یه مقداری قلف کردن باشه و اینکه طرف غربی رو کمی تحت فشار بگذارن. همه من فکر میکنم به هر حال یه میزانی از واقعیت در این ادعا احتمالاً نهفته هستش که این خطر وجود داره و این محاسبات رو شاید حسی سخت قدرت در ایران داره میکنه که شاید بهتر باشه اصلا تیم بعدی مذاکره با غربی ها رو ادامه بده و به نتیجه برسونه.
ولی بر اساس شواهد تا الان اینطور به نظر میرسه که دولت روحانی به هر حال بیمیل نیست که افتخار رسیدن به توافق و احیانا رفع تحریم ها رو به نام خودش تموم بکنه.
اصلا همینطور اگه خاطرتون باشه اصلا یک توقعی در یک انتظاری در ایران وجود داشت، خصوصا در دولت آقای روحانی، که آقای بایدن که سر کار بیاد دیگه هیچ کار دیگه نداره جز اینکه بیاد برجام رو سر و سامون بده. و دیدیم که خب اصلا اولویت های آقای بایدن به دلیل مسائل داخلی که باش درگیر هست نبودش. اینکه آقای روحانی مایل هست فکر نمی‌کنم تردیدی وجود داشته باشه، ولی اینکه آقای روحانی چقدر قدرت واقعی داره که بتونه مذاکرات رو به سرانجام برسونه، چون در نهایت خودش هم همین چند روز پیش اشاره کرده بود که اگر که اجازه بدن آقای عراقچی امضا میکنه و تمام، ولی مشخصه که اجازه نمیدن. اون کسانی اجازه نمیدن که آقای ظریف ازشون میدان نام میبره و آقای خامنه‌ای هم به صراحت توی سخنرانیش گفت که خب سیاست خارجی رو در سطح کلان کسان دیگه ای تعیین میکنن. و خب الان که عمر دولت آقای روحانی رو به پایان هست، سرنوشت انتخابات به شیوهی که دیدیم رقم خورده و خب حامی مردمی چندانی هم وجود نداره الان برای دولت آقای روحانی، به نظر نمیاد که سنبه چندان پرزور باشه که بتونه این مذاکرات رو علارغم میلی که داره در حفظ میراثش و به ثمر رسوندن برجام نامه میراث خودش به ثمر برسونه.
البته قبل از اینم آقای عراقچی تاکید کرده بود که مباحث مرتبط با مذاکرات برجام در سطح بالای نظام و در حد رهبری تبیین میشه و با عوض شدن دولت‌ها سیاست نظام در این زمینه تغییر نمی‌کنه. به نظرتون تا چه حد میتونه مبتنی بر واقعیت باشه این حرف آقای عراقچی؟
درسته، خدا آقای خامنه‌ای هم میگم به صراحت گفت که سیاست کلان تو جای دیگه ای تعیین میکنن. این فکر نمیکنم مثلا در طول سالها تردیدی بوده. مسئله اینجاست که شما وقتی واقعیت زمین و تیم اجرایی تغییر میکنه، به هر حال یه تغییراتی در اون پیش بردن سیاست کلی هم به وجود میاد. من فکر نمیکنم که حسی سخت قدرت در ایران و اون کسانی که تصمیم گیر هستن نخوان که از رفع تحریمی که بر اساس بازگشت برجام پیش میاد بهره مند بشن، اما خواسته های دیگه ای دارن که طرف غربی حاضر نیست اونها تن بده، به دلیل اینکه برجام اونقدری که ایران فکر میکنه الان برای طرف غرب ممکنه اهمیت داشته باشه، به دلیل اینکه اولا ایران یک سری قابلیت هایی رو به دست آورده که از پارامترهای برجام خارج هست و به نظر میاد که حاضر نیست به یک شرایط برگشت ناپذیر برگرده، و همینطوری که یک سری از بندها و مفاد برجام میدونیم به دلیل اون سانتا کلاود، اون بندهای غروب، در چند سال آینده، در 2 سال و 4 سال و 3 سال آینده اینها به تاریخ انقضاشون نزدیک میشن، برای طرف غربی اون برجام 3 سال و 24 سال پیش دیگه نیست. و بنابراین علارغم اینکه اون هستی سخت قدرت میخواد از این منافع برجام بهره مند بشه، چون حاضر نیست امتیازاتی به غرب بده، اون وقت طرف غربی که میخواد به پای این برجام با اون میزان هزینه برگرده. حالا این وسط تیم هم داره تغییر میکنه و به نگرانی های غرب اضافه میشه. مهم نیست که سیاست کلان ایران چیه، دو تا مسئله ایجاد میشه. یکی اینکه در این سیاست کلان تیمی که قرار اجرا بکنه توانایی اجرا داره، میتونه اعتماد طرف غربی رو جلب بکنه، میتونه اعتماد سازی بکنه، اصلا دیپلماسی بلده. اگر قرار باشه این کاندیداهایی که الان ازشون نام برده میشه واقعا سکان وزارت خارجه رو به دست بگیرن، یک سری از اینها طرف غربی رو واقعا به نظر میاد میترسونن، که اصلا مذاکرات و دیپلماسی رو نمیشناسن و تجربه ندارن. به همین دلیل سیاست کلان ایران ممکن تغییر نکنه. هیچ حرف غربی نیست که طرف دیگه ماجرا رو باید بخواد که مذاکرات سرانجام بگیره. به نظر میاد اونها هم نگران هستن و اون امتیازات زیادی که ایران ممکنه بخواد بگیره رو حاضر نباشن بدن و اینجاست که مشکلات به وجود میاد.
گفتگوی بود با فرشته پزشک. اما اعتصاب کارگران صنعت نفت و گاز و پتروشیمی افزون بر گسترش دامنش پشتیبانی های گسترده از جمله در عرصه بین المللی همراه داشته است. این اعتصابات که اعتصاب سراسری کارگران ایران هم خوانده شده، پالایشگاه ها و نیروگاه های استان های گوناگون کشور را فرا گرفته. بکتاش خمسه‌پور گزارش می دهد.
گزارش ها از گسترش اعتصاب کارگران پیمانی ده‌ها واحد و شرکت صنعت نفت ایران حکایت دارند که روز سه‌شنبه برآورد شده بیش از 70 واحد و شرکت را فرا گرفته است. کارگران دست کم 72 واحد و شرکت وابسته به وزارت نفت تاکنون. اعتصاب کارگران در استانهای گوناگون کشور دست کم 8 استان، استانهای خوزستان، بوشهر، هرمزگان، تهران، اصفهان، آذربایجان غربی، کرمان و ایلام اینک بیش از 10 روز است که پیگیری شده است. در همین حال یک نماینده مجلس شورای اسلامی از جلسه فوق‌العاده با مسئولان وزارت نفت صحبت کرده که قرار بوده در مورد مشکلات کارگران اعتصابی و حل مسائلشان تشکیل شود. کارگران اعتصابی خواهان افزایش حقوقشان به 12 میلیون تومان هستند. حقوق کارگران قراردادی حدود نصف این مبلغ و حتی کمتر است، در حالی که بانک مرکزی همین چند ماه پیش سبد معیشت در تهران را 11 میلیون تومان ارزیابی کرده است. وزیر نفت جمهوری اسلامی وعده داده تا آخر همین ماه جهت حل مشکلات حقوق و مزایای کارکنان رسمی تلاش شود و از طرفی خواسته های افزایش حقوق کارگران پیمانکاری را فراقانونی توصیف کرده است. در همین حال رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار داشته توان افزایش و یکسانسازی حقوق کارگران اعتصابی را ندارند و اضافه کرده هنگامی که نمیتوانند نفت و گاز بفروشند قادر نیستند دستمزد کارگران پیمانی را افزایش دهند که به عبارت او بیش از حد نیاز در صنعت نفت و گاز انباشت شدند. در تازه ترین تحولات کارگران شرکت صنعتی فولاد اهواز با انتشار بیانیه‌ای از اعتصاب سراسری حمایت کرده، کارگران صنعت نفت را پرچمدار موج جدید اعتصابات سراسری کارگران خواندند که حمایت تمام کارگران ایران جهان، خانواده‌های دادخواه و جانباختگان اعتراضات آبان و تشکل‌ها و جمع‌های کارگری را دارند. همچنین کانون صنفی معلمان با صدور بیانیه‌ای از اعتصاب کارگران صنعت نفت و گاز و پتروشیمی که کمپین اعتصاب 1400 هم نامیده شده حمایت کرده است. کانون مدافعان حقوق بشر هم با اعلام حمایت از اعتصاب به عنوان حق مشروع کارگران به منظور دستیابی به خواسته های برحق خود، وضعیت نامناسب جامعه کارگری را ناشی از رشد فزاینده تورم و گرانی، عدم تناسب افزایش دستمزد و حقوق کارگران، بیکاری خیلی عظیم کارگران در نتیجه بسته شدن کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، محرومیت از دستیابی به تشکل‌ها و نهادهای مستقل کارگری و همچنین تسلط شرکت‌های پیمانکاری طی 42 سال اخیر برشمرده است. تا کنون ده‌ها هزار تن از کارگران ایران دست از کار کشیده به اعتصاب پیوسته اعلام کردند تا رسیدن به خواسته هایشان اعتصاب را پیگیری می کنند. کارگران شرکت صنعتی فولاد ایران اهواز، کارگران نیشکر هفت‌تپه، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، کانون صنفی فرهنگیان، اتحاد بازنشستگان، شورای بازنشستگان ایران، جمعی از آموزگاران شاغل و بازنشسته، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، سندیکاها، فعالان کارگری و معلمان، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران و همچنین خانواده های دادخواه جانباختگان اعتراضات سراسری آبان ماه 98 ایران از اعتراضات سراسری کارگران ایران پشتیبانی کردند. در عرصه بین المللی ده‌ها اتحادیه، سندیکا، فدراسیون و کنفدراسیون کارگری از اعتصابات کارگری در ایران پشتیبانی کرده، حمایت قاطع از اعتصاب هزاران کارگر ایرانی را اعلام کردند. شبکه بین المللی سندیکایی همبستگی و مبارزه شامل تشکل‌های کارگری کشورهای گوناگون دوشنبه در بیانیه‌ای پشتیبانی خود را از کارگران اعتصابی و شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی و پروژه نفت اعلام داشت.
با این گزارش بکتاش خمسه‌پور به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22:00.